أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. جلسة سوم از درس خارج فقه النكاح ربیع الاول 1444. موضوع بحثمون را که عنوان شده خارج نکاح یا فقه نکاح، با توجه به عناوین متنوعی که برای این بحث در کتب فقهی آمده اشاره کردیم که این تعدد عناوین و تنوع عناوین می تواند مؤثر باشد در روند بحث و روشی که باید از لحاظ علمی انتخاب بشه، هرچند که در کتب فقهی فقهای عظام ما از کتاب النکاح یا زواج عنوان شده و آخرین ترمیم و تعدیلی که در کتب فقهی معاصر دیده میشه به نظام النکاح تعبیر شده و این بحث در کتب غیر فقهی تحت عنوان احکام خانواده یا فقه خانواده و همینطور در کتب حقوقی عنوان خانواده به جای نکاح مطرح شده و در اونجا احکام نکاح و طلاق و رضاع و نفقات و همه اینها مد نظر قرار گرفته. بنابراین ما با توجه به این تنوع عنوان قطعا باید عنوان خودمون را دقیق مشخص کنیم و موضوعی که در این عنوان محور اصلی بحث هست مشخص بشه، چون اگر ما بگیم کتاب النکاح دیگه طلاق در اون مطرح نیست، در حالی که اگر بگیم فقه خانواده یا نظام خانواده هم ازدواج هم طلاق و هم بقیه مسائل مربوط به مدیریت خانواده در اون مطرح خواهد شد. ولذا برای خروج از این ابهامی که پیش خواهد آمد در اول بحث باید ما تحریر عنوان داشته باشیم، این عنوان را به طور دقیق مشخص کنیم. خب این یک مرحله از بحث بود که درباره اون در دو جلسه صحبت شد و کمی فراتر از اون رفتیم که ببینیم آیا ما بر اساس آنچه که فقهای ما تا کنون در بحث نکاح پیش رفتند، یعنی اون بحث‌های انجام شده محور قرار می‌گیره و معیار، یا اینکه ما دنبال یک ضابطه‌ای بگردیم که اون ضابطه به ما بگوید که بحث نکاح یا فقه نکاح چگونه باید سامان داده بشود و چگونه باید از لحاظ علمی اون را مورد طرح و بررسی قرار بدیم. به همین خاطر موضوع ما با توجه به این تنوع عناوین میتونه نکاح یا تشکیل خانواده باشه و میتونه نظام خانواده باشه که در بردارنده مباحث طلاق که انحلال خانواده را مطرح میکنه و غیر از مباحث طلاق هم از نفقات و رضا و استیلاد و حضانت و امثال این، یعنی مجموعه وظائف و حقوق زوجین و والدین و اولاد و همینطور اگر به ارحام بخواهیم توجه کنیم در یک دایره وسیع‌تر و با توجه به خانواده گسترده بحث را پیش ببریم. پس ما در آغاز بحث حتما باید در تحدید و تعیین قلمرو بحثمون با توجه به عنوانی که انتخاب میکنیم باید این را ما تبیین کنیم، یعنی انتخاب کنیم و تبیین کنیم و به نتیجه در روند بحثمون تأثیر بسیار زیادی و مثبتی خواهد داشت و جاهایی که خروج موضوعی یا خروج استثنایی یا جمله معترض خواهیم داشت هم مشخص خواهد شد. این راجع به عنوان یا عنوان و موضوع. خب خوب است که ما یک نظری گذری به عملکرد فقهای ما داشته باشیم که ما ببینیم فقهای ما چه کردن در طول این 12 قرنی که یا بیشتر که این بحث ها وارد حوزه تألیف و تصنیف و تبویب قرار گرفت. یک مقدمه به نظر میاد لازم ما برای عزیزان اشاره کنیم در این مقدمه سیر تطور و تحول مباحث حقوقی اسلامی یا فقه اسلامی در طول این 12 یا 13 قرنی که ما آثار تألیفی داریم و این چه تأثیری گذاشته روی نوع طرح مباحث. این از یه طرف. یه مقدمه راجع به خود تعریف دقیق فقه ما نیاز داریم و یه مقدمه هم راجع به تعریف دقیق نکاح نیاز داریم. پس فقه و نکاح یا کتاب و فقه نکاح یا احکام نکاح ما را ملزم میکند به این واژه فقه توجه کنیم، همینطور واژه احکام و واژه نکاح و همینطور اگر نظام و نکاح را مورد بحث قرار دادیم باز باید منظور از این نظام نکاح را ما باید مشخص کنیم دقیقا چه چیزی را از این نظام نکاح میخواییم. اینا مجموعه بحث مقدماتیه برای ورود به اون سرفصل هایی که باید برای این بحث بچینیم. خب کلمه بسیار ارزشمندی یا تتبع بسیار با ارزشی که کسی مثل شهید مطهری قدس الله سره در بحث علوم اسلامی داشته به اینجا ما را میکشاند و میرساند که در بستر قرآن کریم که آیات در بردارنده احکام الهی است در این بستر حدیث نبوی و حدیث اهل بیت علیهم السلام مطرح میشه و مطرح شده از لحاظ تاریخی، یعنی حدیث در بستر قرآن به وجود آمد. حدیث هم شأن حدیث تفصیل و تبیین و تفسیر آنچه که در آیات قرآن به پیامبر وحی شده این مهم را به عهده گرفته و داشته و لذا می‌بینیم مجموعه احکامی که در قرآن کریم مطرح میشه کلیات نظام جامعه اسلامی است و در 500 آیه احکامی یا حالا به تعبیر بعضی از معاصرین تا 2000 آیه در احکام و بعضی ها مثل شهید الله معرفت قدس الله سره که تمام آیات قرآن در جهت احکام الهی مطرح شده و تبیین کننده احکام و از خیلی از آیات که به ظاهر حکمی استفاده نمیشه میتوان حکم استنباط کرد. خب 6000 آیه در 600 صفحه به مرور زمان الان ما موسوعه هایی داریم مثل بحار الانوار، مثل وافی، مثل وسائل شیعه و مستدرکات آن، و همینطور موسوعه هایی که اخیراً به تفکیک اهل بیت علیهم السلام گرد آوری شده و برای هر یک از رسول الله صلوات الله علیه و آله امیر المؤمنین تا امام مهدی علیه السلام موسوعه های متعددی، اگر ما اینها را جمع کنیم شاید بیش از شاید حدود 100 جلد بشود. خب اینا حدیثه و این حدیث ناظر به قرآنه و در درون این حدیث ها، این در این منابع حتی احادیث مربوط به ابواب فقهی در گاهی در یک جلد، گاهی در چند جلد، مثل دو تا موسوعه برای امام صادق علیه السلام داریم که آقای عطاردی، یکی آقای قزوینی، همینطور موسوعه راجع به امام باقر علیه السلام داریم، موسوعه راجع به امام حسن عسکری و امام هادی علیه السلام داریم. در این موسوعه ها روایات اهل بیت به ترتیب ابواب فقهی تنظیم شده. خب این فراوانی روایات به خاطر اینکه وظیفه این روایات تفسیر و تبیین و تفصیل مجملاتی که در قرآن کریم یا مطلقاتی که آمده و مقیداتی میخواهد یا تطبیق بر حوادث متجدد و روزمره‌ای که در طول دو قرن و اندی پیش آمده. خب اگر ما به این احادیث مراجعه کنیم، احادیث ائمه علیهم السلام، می‌بینیم اصحاب ائمه هر کدوم به فراخور و حال خودش از مجموعه روایاتی که از امام معصوم علیه السلام نقل کرده کتابی را تدوین و تألیف کرده. فقهایی که بعد از اصحاب مستقیم امام آمدند و بر این سفره بسیار بسیار گسترده و غنی نشستند و شروع به تصنیف نمودند، یک نمونش اصول و فروع کافیه که در اونجا ما میبینیم یک فقیهی متمکن از قرآن و حدیث می آید و اینها را تبویب می کند و یک نظمی به اونها می دهد. خب این نظم در پرتو چنین عمل کردی و چنین تلاش عالمانه کم کم این کتب فقهی ما شکل گرفت و این کتب فقهی در مرحله اول همون روایات معصور را مطمح نظر خودش قرار داده بود و اونها را با حذف سند و با انتخاب خود واژه‌هایی که اهل بیت علیهم السلام به کار بردن، بعد کم کم که باب استنباط جدی‌تر شد، وسیع‌تر شد و این باب استنباط بهتر سر و سامان پیدا کرد و باز شد، فقها کمتر تعبیرها را، تعبیر روایات را کنار گذاشتند و خودشون انشاء می‌کردند و تعبیرهای جدیدی را که بسیار مقارب اون تعبیرهای اهل بیت بود به کار می گرفتم. حالا ما بحث تطور لغت و زبان به مرور زمان این را هم نباید از نادیده بگیریم و فراموش کنیم. لذا ما بینیم ادبیات فقها هم به تدریج متفاوت میشه. دو چیز متفاوت شد در این مدت حداقل مثلا بگیم از قرن پنجم به بعد تا الان. یکی اون دور شدن از کلید واژه ها و تعبیرهای اصلا ادبیات خود ائمه علیهم السلام یه مقداری کم کم فاصله گرفتن فقهای ما و یه مقدار هم از روش مطرح در آیات و روایات فاصله گرفتن. یعنی اگر بخوام این عبارت رو تفسیر کنم اینجور باید عرض کنم، مثلا میبینیم در کتب اولیه فقهی، در کتب قدیمتر فقهیمون، وقتی صدوق رحمت الله علیه وارد بحث نکاح میشود، میاد راجع به اولین ازدواج یا تاریخ ازدواج و نکاح در عالم بشریت را که آدم و حوا و بعد اولین خانواده و خانواده هایی که از اون جا متسلسل شدن مطرح میکنه در یک کتاب فقهی خودش، و بعد میره راجع به مثلا اهمیت ازدواج، اهداف ازدواج، برکات ازدواج مطرح میکنه، بعد وارد مسائل ریز احکامی که صرف یک قانون، یک حکم که واجب است یا مستحب است این ازدواج، و اگر ازدواج بخواد بشود چگونه باید این ازدواج تحقق پیدا کند. حالا این رو مقایسه کنید با مثلا علامه یا محقق حلی یا علامه حلی، وقتی وارد کتاب نکاح میشه اصلا حتی نکاح رو هم معنا نمی کنه، میگه ان نکاح رو على ثلاثه اقسام، مثلا دائم و موقت و مثلا نکاح امام، و مستقیم وارد این بحث ها میشه، یعنی بدون هیچ مقدمه راجع به این بحث و اهمیتش و جایگاهش و فلسفهش. و به همین خاطر این چرخش یا این تغییر، تغییری میشود که موجب تأمل میشه که چه شد که فقهای ما یا کتب فقهی ما روندشون رو به مرور زمان عوض کردن. حالا وقتی یک رساله عملیه یک انسان از فقیه میبیند، یک مجموعه احکام و قوانین، مثل فرض کنید قوانین حقوقی، بسیار دقیق، خیلی حساب شده، قیراطی، کلمه کلمه، جمله جمله و جملات بسیار دقیق، بار حقوقی داره این کلمات که انتخاب میشه و مستند قرار میگیره، و بعد این بر اساس این میشود وارد عالم قضاوت و احقاق حقوق شد. یعنی این تغییر و این تدرج به ما نشون میده که یک حالت تکاملی این بحث فقهی پیدا کرده. از یه طرف، از طرف این که ماهی فنی تر باید این مطالب رو مطرح کنیم، دقیق تر مطرح کنیم، چون این بعد فتوا مستند قضاوت خواهد شد، مستند قانونگذاری و بعد مستند قضاوت خواهد شد، در حالی که گویا این احکام یا این فتاوا روح خودشون را که میخواهند، یا فلسفه خودشون را که عبارت بود و باشد، عبارت میباشد از این که مکلف را راهنمایی کنند که به کمال مطلوب دست یابد، یک سری از پیشفرض‌ها و مقدمات اصلا حذف میشه، مثل همین معنای فرض کنید، حتی معنای ازدواج و نکاح دیگه مفروغ عن گرفته میشه، چون میگن یک حقیقت شرعی است و همه میفهمن نکاح یعنی عقد نکاح مثلا، یا فرض بفرمایید فلسفه این ازدواج و اهمیتش، فقط میان میگن احکام ازدواج چند جور حکم داره، ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه حرام، ممکنه مکروه، ممکنه مباح. احکام خود نکاح رو فقط، رو بعضی فقها این رو هم نگفتن، مستقیم وارد مقدمات نکاح و اون اسباب تحریم شدن، قدما بیشتر اسباب تحریم رو جلو انداختن، متأخرین اسباب تحریم رو بعد از عقد آوردن، که اینها هر کدوم محسناتی و آسیبهایی داره. یعنی روش قدیم، فقهای قدیمون که بیشتر محدث بودن یا در دامن حدیث بزرگ شدن، اونها بیشتر به همون روش قرآنی که در قرآن فلسفه احکام، در قرآن اون زمینه‌ها و بسترهای مطرح لازم الطرح برای حکم، همه اینها گفته شده و یک حکم فقهی در یک فضایی از مسائل معنوی و مادی و خلاصه فرهنگی که قرآن ایجاد میکنه مطرح میکنه و این حکم در میتونه تأثیرگذار باشه، یعنی نوع بیان حکم میتونه تأثیرگذارتر باشه از نوع بیانی که فقها گویا وظیفه خودشون را فقط تعیین اون قانون و مطرح کردن اون قانون میبینن، اما اینکه این قانون بخواد عملی بشه و بخواد تأثیرگذار باشه، آیا چه تعبیری ما باید به کار بگیریم که انگیزه ایجاد کنه و جلو آسیب‌ها رو بگیره؟ خیلی این برای فقهای اخیر یا کلن فقه به مرور زمان چنین وظیفه‌ای برای خود نمی‌دیده و نمی‌بیند و به همین خاطر ما می‌بینیم که این تغییر به مرور زمان حاصل میشه و یک کتاب فقهی یا احکام شرعی که در این زمین ها مطرح میشه بسیار خشک مطرح میشه و شاید به ذائقه جوانان امروزمون و خلاصه نیازمندان به فهم احکام و توجیه شدن نسبت به احکام الهی اونطور که باید شاید انجام نمیشه و باید مبلغین خوب، اساتید خوب و پژوهشگران خوب مایه‌های دیگری را بذارن و از روانشناسی و جامعه شناسی و علوم تربیتی استفاده و بهره بیشتر ببرن تا اینکه بتونن در یک بستر مناسبی این احکام را بیان کنن. به همین خاطر بحث اهداف ما از این بحث فقه و نکاح اگر شفاف نشه، مشخص نشه، ما بین این حرکت تکاملی فقهی از یک طرف و یا بگیم حرکت تراجعی قرآنی حدیثی که در جهت هدایتگری انسان عنوان شده و مطرح شده، ما بین این دو در حال رفت و برگشت یا در حال تردد خواهیم بود که آیا این خوبه یا اون خوبه یا هر دو رو جمع کنیم. اگر وارد این مباحث بشیم گفته می شود این بحث فقهی نیست، بحث اجتماعیه، یا این بحث مثلا تربیتیه بیشتر تا یک بحث فقهی. به اینجاست که باز معنای دقیق فقه، یعنی معنای لغوی فقه که فهم یا فهم دقیق و مستند و مستدل، با معنایی که اخیراً الان برای فقه دیگه باب شده و همین صرف بیان احکام و حد اکثر به استناد مثلا یک دلیل اثبات کننده اون حکم، حد اکثر اون فقه با این فقه بسیار متفاوت خواهند بود و روش بحث ما را هم متفاوت خواهد کرد. امیدواریم خداوند تعالی کمک کند که در این زمینه بهتر و بیشتر بتونیم دقت کنیم، تأمل کنیم و ورود کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.